درصدی از اون رو به عنوان مسکن استیجاری در اختیار مردمی که نیاز دارن قرار میدیم. این یعنی قرار خونه های کم متراژی برای استقرار مستاجرها در اختیارشون قرار بگیره تا بتونن در دوره توانمند بشن و خونه بخرن. اما اونطور که برخی کارشناسان مسکن معتقدن، شرایط اقتصادی بازار مسکن طوری نیست که امید به توانمند شدن مستاجرها داشت. آقای مهدی غلامی، کارشناس حوزه مسکن:
هر جای دنیا که بحث مسکن استیجاری مطرحه، با این هدف این کار انجام میشه که خانواده ها بعد از یک چند سال محدودی توانمند بشن و بیان توی بازار و خودشون انتخاب بکنن که واحد ملکی داشته باشن یا به واحد استیجاری خودشون و زندگی تو واحد استیجاری ادامه بدن. شرایط حالا فضای اقتصاد کشور ما اینو نشون نمیده که اگر حتی خانواده‌ام 5 سال نمیدونم چند سال تو واحد استیجاری باشن، استیجاری دولتی، بتونن که توانمند بشن و برن خب واحد ملکی خودشون رو بخرن.
نکته دیگه‌ای که پیرامون بحث‌های مربوط به این طرح وجود داره اینه که اگه نگاهی به تعداد اندک خانه‌های ساخته شده در طرح‌های مختلف دولت برای تأمین مسکن، مثل مسکن امید، مسکن اجتماعی، طرح احیای بافت فرسوده، مسکن کارمندان دولت، طرح اقدام ملی مسکن، طرح رونق مسکن و یا مسکن تدریجی بندازیم، به راحتی متوجه میشیم که این تعداد از مسکن‌های ساخته شده با جمعیت بالای مستاجران همخونی ندارن. موضوعی که آقای غلامی به اون اشاره میکنه و میگه دولت به جای هزینه غیرقابل برگشت در طرح مسکن استیجاری به سمت تأمین مسکن تملیکی بره.
این هزینه این که دولت میخواد بذاره و مسکن استیجاری و طرفداریت بذاره، اینو با شرایطی تبدیل بکنه به مسکن ملکی. یعنی یک خانواده مستاجر بعد از اینکه وارد واحد مسکن خودش شد، بعد از اینکه از اون واحد قبلی خودش که اجاره بود خارج شده، داره اجاره بهای خودش رو پرداخت میکنه و بعد از مدتی هم صاحب مسکن ملکی خودش شده. با این مدل یک برگشت حالا هزینه واسه دولت داره که دولت میتونه تو پروژه بعدی خودش استفاده بکنه. ولی خب تو مسکن استیجاری اگر که بخواد دولت خب اجاره پایینی از اینها بگیره که جذابیت داشته باشه، اون برگشت پوله خیلی آورده خاصی نیست که دولت بخواد توی مدل های دیگه یا توی واحد دیگه استفاده بکنه.
حدود 37% از خانواده‌های ایرانی مستاجرن و با توجه به قیمت‌هایی که این روزها برای یک متر خونه در مناطق مختلف داده میشه، خیلی‌هاشون با توجه به حقوق کارمندی و خرج‌های زندگی امیدی برای خانه‌دار شدن ندارن.
پیامک‌های زیادی در این خصوص برای ما داره میاد، از جمله پیامک‌هایی که داره اشاره میکنه و میگه کاش که به جای ساخت مسکن بیان و تکلیف اون 2 میلیون مسکن خالی تهران رو مشخص بکنن. حالا شما هم نظرتون رو در خصوص طرح‌های متعددی که دولت برای مسکن مطرح کرده برای ما اعلام بفرمایید. پیامک بزنید به 30610.
اگر می‌خواهید بدانید اظهارات سیاستمداران چه تأثیری در مناسبات روزمره دارند،
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
ما همیشه دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نقص اقتصاد در ایران و جهان چگونه می‌زند یا در دنیای پرهیجان ورزش چه می‌گذرد؟
توی دروازه گل برای ایران.
پیک نیم روزی را گوش کنید.
بریم سراغ موضوع بعدیمون. در خبرها شنیدیم که دولت امروز حذف 4-0 از پول ملی رو تصویب کرد. چند سالی هست که این موضوع بین اقتصاددانان و نماینده های مجلس و دولت در حال مطرح شدن هست. همکارم سید محمد موسوی عزیز هم اکنون در استودیو در کنار ماست که درباره جزئیات این طرح اطلاعات بیشتری رو بده. من اجازه بدید قبل از هر چیز خدمتش سلام و خیر مقدم عرض بکنم و خواهش بکنم برای ما در خصوص این مصوبه بگه. خب تو مصوبه اومده بود حذف 4-0، مگه قبلا دولت حذف 1-0 رو تصویب نکرد؟
من هم خدمت شما و همه شنوندگان سلام و عرض ادب دارم. ببینید 18 آذر 1385 بود که دولت مصوب کرد که واحد پول از ریال بشه تومان. ببخشید 1395 که دولت مصوب کرد واحد پول از ریال بشه تومان، که اگرچه باعث حذف 1-0 میشد، اما اون با اون داستان و سیاست حذف 1-0 از پول ملی متفاوت بود که اون خب به هر حال اون هم خیلی به سرانجام نرسید. رسید و بعدم بانک مرکزی اومد دوباره یه لایحه جامع‌تری رو به هیئت دولت فرستاد که در کمیسیون اقتصادی دولت اول مطرح شد و حالا امروز هم کلیاتش در هیئت دولت مصوب شده که اساسا میخوام بگم که این موضوع حذف صفر با اون واحد پول ملی که از تومن به ریال بود، دو تا موضوع بود که اون حذف 4 صفر برای اولین بار سال 85 مطرح شد و که خب اون موقع هم با مخالفت‌های روبرو شد، به نتیجه نرسید و حالا این روزها با پیگیری آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی دوباره این موضوع در دولت به جریان افتاد و کلیاتش امروز در هیئت دولت تصویب شد.
خب یعنی روال اینه که الان مثلا 10000 ریال قرار بشه 1000 تومان، الان میشه 1 تومان، درسته؟ جزئیات لایحه همینه.
ببین از جزئیات لایحه که هنوز تصویب نشده، یعنی امروز هم که سخنگوی دولت آقای ربیعی اعلام کرد که هفته آینده انشالله تو جلسات آتی این جزئیاتش بررسی میشه، اما در لایحه پیشنهادی که توی کمیسیون اقتصادی هیئت دولت هم بررسی شده چند تا نکته من دیدم جالبه. مثلا این که از سوی بانک مرکزی طول دوره گذار از ریال به تومان، یعنی که ما کاملا ریال حذف بشه بشه تومان، 24 ماه یا 2 سال پیش بینی شده و در این مدت اسکناس ها سکه قدیمی جمع آوری جایگزین میشن، یا تو این آیین نامه اومده که ظرف 6 ماه بعد از تصویب نهایی توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید آیین نامه لازم تصویب بشه.
خب اگه جزئیات در دولت نهایی بشه اجرایی میشه؟
ببین نه، این لایحه هست، یعنی لایحه‌ای که اول تو بانک مرکزی پیشنهاد داده تو دولت اگر تصویب نهایی بشه باید بره مجلس، چون به هر حال تغییر واحد ریال به تومان رو هم داریم، بعد از تصویب اگر تو مجلس هم به همین شیوه تصویب بشه باید به تایید شورای نگهبان برسه و بعد از تایید شورای نگهبان که قانون میشه از اون لحاظ از اون زمان دیگه اجراییه.
پس زمان زیادی مونده تا اجرایی شدن.
بله البته خب بستگی به مدت زمان بررسی مجلس رو هم داره دیگه. حالا اگه هم تو دولت نهایی بشه معمولا طرحها بعضیشون چند سال طول میکشه تو تصویب بشه.
سید جان اصلا چه دلیلی داره که صفر رو از پول حذف بکنن؟ میشه توضیح بدی؟
ببینید وقت خیلی کوتاهه، من سریع بگم این کار هم محاسن داره هم معایب داره. محاسنش چیه؟ نقل و انتقال پول رو آسان‌تر میکنه، کاستن از مخاطرات اون مثل دزدی اینا تو حجم کلام، مثلا شما الان 5 میلیون بخواید یه پلاستیک خیلی بزرگ پول میشه، حالا بحث تراولا اینا اومده جایگزین شده اما نتونست اون مشکل رو حل کنه. صرفه‌جویی در هزینه‌های چاپ اسکناس طبق آمار ارائه شده در سال 1384 بیش از 8 میلیارد برگ اسکناس در کشور ما در جریانه که با توجه به جمعیت سرانه به هر ایرانی 104 برگ میرسه. این آمار در کشورهای دیگه تقریبا 12 یا 14 برگه. خب در این موضوع صرفه‌جویی میشه، صرفه‌جویی در وقت نیروی انسانی و هزینه‌های معاملاتی و اثرات مالی داره، اثرات مثبت روانی تو جامعه هم داره. خب وقتی صفرها حذف میشن مردم از لحاظ روانی احساس میکنن که پول کمتری در معاملات روزمره هزینه میکنم، بازم تاکید میکنم این اثر روانی، مانع نفوذ ارزهای خارجی میشه. خب وقتی ارزم به حضورتون دلار مثلا از الان مثلا میگیم 12000 تومان میشه یا 120000 ریال میشه 1 دلار، این 4 تا صفرش که حذف بشه باز دوباره ما از لحاظ روانی و توی معاملات بین المللی اعتبار پولمون جایگاه خودش رو دوباره پیدا میکنه، از اون لحاظ هم
خوبه و ارزش.
بله خب توی معاملات بین المللی هم هستی وقتی شما یا 14 120000 ریال 1 دلار یا مثلا بگی 10 مثلا 1000 دلار 1000 تومان 1 دلار یا 1 دلار خیلی فرقشه دیگه. عرضم به حضورتون که کاهش نیاز به استفاده از چک‌های بانکی داره و غیر به شکل بی‌رویه الان می‌بینید که افزایش پیدا کرده و استفاده از دستگاه خودپرداز راحت‌تر میشه، استهلاکش کمتر میشه. نقاط ضعف هم داره، من چند تا کوتاه بگم خدمتتون که کارشناسا معتقدن که این تصمیم باید زمانی اجرا بشه که کلا ما اصلاحات اقتصادی رو انجام داده باشیم و تورم رو کنترل کرده باشیم. یعنی وقتی تورم بالاست اگر این کار اجرا بشه خودش می‌تونه آثار روانی تورمی داشته باشه و به نتیجه نرسه هزینه سنگین جایگزینی اسکناس های جدید با اسکناس های قدیم هم از دیگر نکات منفی این طرحه که گفتم، ولی عملا نکات مثبتش به نکات منفیش میچربه. توی همه کشورها هم اجرا شده، تو همه کشورها نه، خیلی از کشورها، اولین بار تو بعد از جنگ جهانی دوم تو آلمان غربی انجام شد و بعد از اون در ترکیه، اعظم بزرگتون که برزیل و کشورهای دیگه انجام شد، خیلیشون تجربه موفق داشتن، خیلیشون تجربه ناموفق داشتن.
سوال حالا
مثلا برزیل اگر خدمتتون عرض کنم، به دلیل اینکه تو همون شرایط تورمی این کار انجام شد، این هی حذف می‌کردن، هی دوباره تورم می‌رفت، فورا دوباره مجبور شدن حذف کنن. ولی مثلا تو ترکیه چون شرایط خیلی به هر حال ثبات داشت و بعد از کنترل تورم این کار انجام دادن، خیلی به نفعشون شد و کاملا موفقیت آمیز.
خیلی خب، خواستم این سوال بپرسم، دیگه فرصت نداریم. تشکر می‌کنم از شما. امیدواریم که شاید بشه مثلا تورم در کشور از بین بره. حالا این بحث صفر اینا که جای خود داره. اگر مطلبی دارید شما شنوندگان عزیز به 3600 اعلام بفرمایید، در خدمت شما هستیم. همچنان پیک نیمروزی.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
رئیس هیئت مدیره جامعه تورگردان ایران از 5 برابر شدن نرخ ورودی موزه ها انتقاد کرده و گفته این افزایش یکباره غیر منطقی و به لحاظ روانی غیر قابل تحمل. بر اساس مصوبه هیئت وزیران، ورودی موزه های ملی، منطقه‌ای، کاخ موزه ها و آثار تاریخی ثبت جهانی شده و شاخص برای بازدید کنندگان خارجی حداکثر 100,000 تومان افزایش پیدا کرده. گزارشی از مرتضی علی مردانی.
افزایش قیمت بلیت موزه های کشور، اتفاقی که چندان به مذاق تورگردانان داخلی خوش نیامده است، چرا که به گفته این افراد این افزایش نرخ برای این صنعت قابل تحمل نیست، به خصوص برای راهنمایان خارجی که هر سال چند نوبت با گروه به ایران سفر میکنن.
افزایش اصول باید داشته باشه، من غیر قابل اجرا خواهد شد اگر بکنم 100 تومن.
بر اساس مصوبه هیئت دولت، ورودی موزه‌های ملی، منطقه‌ای، کاخ موزه‌ها و آثار تاریخی ثبت جهانی و شاخص برای بازدیدکنندگان داخلی حداکثر مبلغ 5000 تومان و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر مبلغ 100,000 تومان و ورودی موزه‌های محلی، استانی و سایر آثار تاریخی فرهنگی برای بازدیدکنندگان داخلی حداکثر 4000 تومان و برای بازدیدکنندگان خارجی حداکثر 50,000 تومان افزایش می‌یابد. محمد رضا کارگر، مدیر اداره کل موزه‌های سازمان میراث فرهنگی.
افزایشی رو که دولت مصوب کرده تا 100% هست این افزایش. در مورد سقف داخلی ها میگم نهایتش 100%، ولی ما به 100% نخواهیم رسید. در مورد خارجی ها در واقع این تبدیل شده به ریال و ریال رو ملاک قرار داده و این افزایش دلار نسبت به قبل از گران شدن تا به الان که چیزی حدود مثلا 3 برابر دیده شده، در مصوبه هم دیده شده. معادل ریالیش چیزی حدود 300% ما افزایش داشتیم در بازار عمومی.
در این مصوبه اشاره شده بالا رفتن هزینه نگهداری، مرمت و تجهیز موزه ها و بناهای تاریخی در سالهای اخیر علت افزایش قیمت ورودی موزه ها بوده است.
امسال 4 سالی هست که قیمت ها کاملا ثابته. بعضی از موزه های ما مثلا با 1,000 تومان ورودی اونها هست. گاهی اوقات چاپ بلیت در واقع برای ما دیگه مرغوب به صرفه نیست با این هزینه هایی که وجود داره و اون سیستم بلیت فروشی، آدم هایی که توی این زمینه کار میکنن یا در واقع چاپ بلیت و نظام فروش بلیت، هزینه خود این بلیت رو تامین نمیکنه، یعنی برای 1,000 تومان تامین نمیکنه.
این مصوبه در حالی صادر شده است که هیئت دولت 20 روز پیش از آن روادید ایران را یک طرفه با چین لغو کرد، تا آنطور که رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری گفته است آمار گردشگران ورودی افزایش پیدا کند. اما صدور مصوبه دیگری که از 5 برابر شدن نرخ موزه ها برای گردشگران خارجی خبر میدهد، این معادله را کمی پیچیده خواهد کرد. ابراهیم پورفرج، رئیس جامعه تورگردانان ایران.
چون یک مرتبه شما تصور کنه 30 نفر آدم میخواد روز و هر ورودیه 100 تومن بده، یعنی این که ما روز 5 آثارمونو میبینیم، یعنی اون وقت شما روز مثلا 15 میلیون تومن ما باید بدیم و میانگین وقت شما وقتی از روز 15 میلیون میانگین 10 روز در نظر بگیره 150 میلیون تومن ما باید بدیم به فقط ورودیه ها.
با این همه و اگرچه بر اساس مصوبه هیئت دولت حداکثر افزایش قیمتی برای بلیت موزه‌های کشور برای گردشگران خارجی 100 هزار تومان در نظر گرفته شده است، اما به گفته کارگر مدیر اداره کل موزه‌های سازمان میراث فرهنگی، این سقف یک دفعه درباره بلیت موزه‌های کشور اجرایی نخواهد شد.
هنوز ما چیزی رو برای گرانی موزه‌ها ابلاغ نکردیم. مصوبه ای رو در هیئت دولت ما داریم، مصوبه به ما ابلاغ شده. اون مصوبه دارای یک سقفیه که ما موظف نیستیم اون سقف رو رعایت کنیم.
رئیس هیئت مدیره جامعه تورگردانان معتقد است بهای جدید نرخ سفر به ایران را گران می‌کند. به گفته پورفرج، افزایش این تعرفه درست زمان اعلام شده که آژانس‌ها تورهای پاییز، زمستان و حتی بهار آینده را از قبل و با قیمت مشخص فروختند.
هزینه‌های هتل، ماشین، ارزم خدمت شما، راهنما، صبحانه، نهار، شام و و دیگه تمام شد دیگه. بس دیگه مثلا خودش میشه یک هزینه 50% حداقل 35 حساب کردیم 35 تا 40% هزینه میشه.
البته این رو هم باید مد نظر داشت که قیمت بلیت ورودی موزه‌های کشور در مقایسه با موزه‌های سایر نقاط جهان بسیار پایین است. اگرچه برخی پایین بودن این نرخ را ناشی از کیفیت خدماتی می‌دانند که در موزه‌های کشور به بازدیدکنندگان ارائه می‌شود. البته این رو هم باید مد نظر داشت با افزایش نرخ چند برابری ارز و دلار، افزایش ورودی موزه‌های کشور برای گردشگران خارجی گران تمام نمی‌شود.
تشکر از همراهی شما. یا علی مدد خودم گرد.
با تبسم و نسیم نسبتی تو راست، کینچونین بهارگونه میرسی. یا تبسم و نسیم وامدار عطر آفتاب خنده های توست. نامت ای تنین هر نوازش و نفس، هم صدای سیب و یاس و ماه و آفتاب. بر کرانه حریرگون آسمان بیکران ترانه ایست تا همیشه دوست داشتن، بهانه ای برای زیستن. یاران همیشگی، دوستداران نمایش‌های رادیویی و رادیو نمایش، درود بر شما. به پرچین نمایش خوش آمدید. امروز هم همسفریم با شما در پخش عصرگاهی به صورت زنده از قلب تپنده تهران زیبا، میدان 15 خرداد، رادیو نمایش. سپاسگزارم که به ما گوش میکنید عزیزان. شعری که در آغاز بخش عصرگاهی امروز خدمتون تقدیم کردم، شعری بود از استاد عزیز سفر کردمون جناب آقای حسین آهی عزیز که دیروز جهان رو بدرود گفتند. استاد آهی شاعر، پژوهشگر، تاریخ شناس و گوینده خوب برنامه های رادیویی و بخش شبانگاهی رادیو پیام بودند که اینشون رو امروز نداریم و یاد و نامشون همچنان با ماست. تسلیت میگم به خانواده عزیزشون، پسر عزیزشون آقای حافظ آهی و همه علاقمندان و دوستداران آقای استاد آهی عزیز. تشییع جنازه‌ای هم فردا در مسجد بلال سازمان صدا و سیما انجام میشه در ساعت 10 صبح که حضور همه دوستداران، همکاران و علاقمندان استاد آهی باعث دلگرمی خانواده این مرحوم و این سفر کرده هستش. خب عزیزان، امروز هم با همکاران نازنینی در خدمت شما هستیم که یک به یک خدمتون اعلام میکنم. صدا بردار عزیز ما جناب آقای رضا محمد ابراهیم با پشتیبانی جناب آقای رامین آریاشکوه، دستیار تهیه و هماهنگی پخش امروزمون سرکار خانم پگاه عموزاده و تهیه کننده عزیزمون جناب آقای عبدالله اعلایی. من هم افتخار دارم تا پایان شب در کنار شما عزیزان باشم. اسم من شهریار حمزیان هست. با ادامه برنامه‌های رادیو نمایش با ما همراه باشید در بخش عصرگاهی.
سلام، روز بخیر.
روز شما هم بخیر، خسته نباشید.
زنده باشید.
آقای میرزایی، مزاحمتون شدم تا درباره سومین جشنواره نمایش‌های کوتاه رادیویی بپرسم. نمایش این روزا ما برگزار کنندشیم، رادیو نمایش برگزار کننده این جشنواره است. نظرتون راجع به برگزاری یه همچین جشنواره‌های چیه و چه اعتقادی دارید نسبت بهش به عنوان کسی که سالها در عرصه نمایش رادیویی فعالیت کرده؟
خواهش می‌کنم. ببین، در نهایت ماها استقبال میکنیم از جشنواره، برای اینکه در نهایت در جشنواره ها آدم ها چه نویسنده، کارگردان، بازیگر میتونه خودش رو مطرح کنه، میتونه خودش رو بشناسونه، توانمندی هاشون محک بزنه و فرصت های خوبیه. منتها شکل و شیوه این جشنواره ها به چه شکلیه، خصوصا در رابطه با رادیو، آدم متاسفانه احساس میکنه اون بازتابی که باید داشته باشه نداره یا کمتر داره. حالا با چه سیاستی آدم میتونه این جشنواره ها رو به شکلی بازتاب وسیع‌تری بهش بده که کننده ها با علاقه بیشتری در شرکت کنن؟ این خیلی خوبه.
خب به پیشنهاد شما چیه به عنوان یک پیشکسوت
در رابطه با مثلا سینما، تلویزیون یا شعر و شاعری؟ آدم نگاه میکنه که ببینه تبلیغ وسیع میشه، حالا از طریق شبکه‌های مختلف، چه تلویزیون، رادیو، شبکه‌های مجازی، و مردم خیلی استقبال میکنن. متاسفانه در رابطه با جشنواره رادیو اون بازتاب وسیعی که باید داشته باشه نداره. ببینید، در یه دوره رادیو برای خودش یه ریشه داشته، بزرگانی مثل نوذری، مقبلی، تابش و خیلی کسای دیگه. اینقدر که رادیو رو میشناختن، تلویزیون رو نمیشناختن. ولی الان به نظر میاد که در رابطه با فعالیت‌های عاشقانه و دلی بچه‌های رادیو در عرصه‌های مختلفش، اون حمایت یا ساپورتی که باید بشه نمیشه. در رادیو کلی نمایشنامه‌های خوب کار میشه، کارگردانی‌های خوب، بازی‌های خوب، ولی هیچ موقع اون بازتابی که آدم انتظار داره درش نمیبینه.
نظر خودشون درباره نمایش‌های کوتاه چی؟ اصلا نمایش‌های کوتاه رادیویی از نظر شما تعریف خوبی هست برای مخاطب رادیویی و پیشنهادی برای بهتر شدنش دارید یا نه؟
ببینید، تو این 7-8 سال اخیر اصولا در کشورهای اروپایی و امریکایی الان کارهای نمایشی کوتاه خیلی منسجم‌تر شده، بیشتر دارن کار میکنن. نمایش‌های کوتاه مثل شعر میمونه، چکیده و اساره. یک رمان میتونه، یک قصه میتونه در 4-5 دقیقه بازی کنه. منتها این کوتاه بودنش سختیاشه. اینکه کوتاست آدم همینجوری چیزی بگی، من میگم سختیش مثل یه شعر میمونه.
درست.
تو وقتی یه شعر مینویسی، در حقیقت تو یه رمان و تو یه داستان خیلی بزرگ رو چکیده شدن اون چند کلام شعر منعکس میکنی. نمایش های کوتاه رادیویی هم باید اینجوری باشه، و نه اینکه مثل کارهای تصویری یا میان پرده ها. یعنی این نیستش که چون 3-4 دقیقه از من دو سه تا دیالوگ بگم، نه باید طرف واقعا این کاره باشه، کار حرفه‌ای. ببین حضور در جشنواره باید نیروهای حرفه‌ای برش شرکت کنه، در غیر این صورت مثل کارهای میمونه که هر روز خیلی ها میکنن و اسمون که هنر نیست. رادیو ببین رسالتی داره، نمایشنامه‌اش رسالتی داره که این ریشه در هنرپیشه ها کارگردان های قدیمی داره. آره این رسالت رو برای اینکه حفظ کنید تو باید جشنواره هم در جشنواره مستحکمی باشه.
بله متوجه شدم. و سوال من از شما راجع به بخش حرفه‌ای صحبت کردید، امسال یک بخش جداگانه جدا از بخش حرفه‌ای، بخش مردمی گذاشته شده برای کسایی که استعداد و توانایی دارن در ساخت نمایش‌های رادیوی خارج از اینجا، ولی نه با در نظر گرفتن مدیوم حرفه‌ای، در واقع با در نظر گرفتن توانایی‌هایی که در سطح خودشون دارن و داوری‌ها هم متفاوته. نظر شما درباره این بخش چیه؟ آیا این بخش به نظر شما میتونه مفید و سودمند باشه و اگر قرار اتفاق خوبی برای این بخش بیفته پیشنهادی که دارید چیه؟
ببین من فکر می‌کنم که در نهایت وقتی این نیروهای غیر حرفه‌ای، ولی کسایی که در نهایت این هنرجو این حرفه هستن، ببین وقتی عنوان میشه جشنواره، جشنواره در دلش که حرفه‌ای بودن داره. بله. این باید تفکیک بشه.
بله.
یعنی فرقی باشه بین نیروهای حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای. حالا در دل اون غیر حرفه‌ای ها در حقیقت با امتیازات که به دست میارن، اون موقع آدم متوجه میشه که خب این لیاقت این که بتونه وارد گروه حرفه‌ای بشه داره، وگرنه حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای رو در کنارم قرار بدی که این خود شکل درست این داورا چجوری میخوان تصمیم بگیرن یا نظرات خودشون رو.
بله در این
چی میگن؟
بله در این جشنواره جداست، یعنی این دو بخش از هم دیگه جداست کاملا، حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای و جدان. و خب خیلی دانشجوها هم تا اینجا که آمار ما داریم شرکت میکنن در این جشنواره و علاقه‌مندن، دانشجوی رشته نمایش، کسایی که نمایش بایدهای نمایش رادیویی رو گذروندن. توصیه شما برای اونها که قرار شرکت کنن یا در حال حاضر در حال ساخت نمایش کوتاه هستن برای این جشنواره چیه؟ چه کاری انجام بدن بهتره تا بتونن توانایی خودشون رو نشون بدن؟
من فکر میکنم بهترین فرصت برای نیروهای غیر حرفه‌ای اینجوری توانایی خودشون رو به محک بزنن و در حقیقت خودشون رو به گروه‌های حرفه‌ای و عواملی که در حقیقت دارن حرفه‌ای کار میکنن نشون بدن دیگه. الان ببین نسل جوان ما خیلی اکتیوتر نسبت به نیروی قدیمی داره حرکت میکنه.
بله.
یعنی تو این نیروهای جوان و حتی غیر حرفه‌ای ما،
بله،
نوادری واقعا هستن که ببین در عرصه تلویزیون ما دیدیم، در عرصه نمیدونم داستان و نمایش هم بید.
بله.
این فرصت خیلی فرصت طلاییه که در حقیقت آدم پیدا میکنه. اینا مثل فوتبال که جدیدن یه مسابقاتی تشکیل میدن، شهرستان‌های مختلف مینمن جوانایی که در دهکوره‌ها زندگی میکنن.
آره.
یه از دل اینا اینقدر جوانای مستعد پیدا میشه در رابطه با نمایش‌های کوتاه، این هنر یا هنر دوستایی که دارن شرکت کنن، تو اینا هم آدم‌های خیلی مستعد امکان داره پیدا بشه.
بله.
و این فرصت یه فرصت طلایی من فکر میکنم برای نیروهای جوان.
با توجه به شناختی هم که من از شما دارم، شما حامی بسیار خوب جوانان با استعداد هستید و تا جایی که شما رو میشناسم همیشه حمایت کردید از بچه‌هایی که مستعد بودن و توصیه‌های خیلی خوبی هم بهشون کردید. به عنوان یک هنرمندی که غیر از هنرمند بودن بسیار باسواد و به روزه، به خاطر مطالعات زیادی که میدونم شما دارید در طی روز.
زنده باشید. ببین ما عاشقان در حقیقت نسل جوانی هستیم که آدم احساس میکنه یا توقع داره، میگه این نسلی که این همه کار کرده الان نگاهشون به شماست.
بله.
حالا این نگاه هم به آسونی نیست.
بله.
تو باید واقعا میگم این گل زورخونه، تو باید ببین، اشراف داشته باشی، مطالعه کنی تا به این توانمندی برسی. و این نسل جوان من فکر کنم لیاقت اینو داره که هم وزن و هم چی میگن هم تراز بچه های قدیمی و هنرمندا توانایی خودش رو در این جشنواره نشون بده.
به امید خدا و با حمایت های شما انشالله. آقای میرزا سوال آخر من، امکانش هست که شما در بخش حرفه‌ای در این جشنواره شرکت کنید؟
نهایت من با دیگرم باید کارگردان در حقیقت انتخاب کنه دیگه.
پس ما امیدواریم به زودی شاهد بازی انشالله. شما باشیم در یکی از این نمایش های بسیار خوب با هنرمندانه شما.
زنده باشید انشالله. شما میشاده موفق باشید و آرزو میکنم این جشنواره جشنواره موفق باشید.
خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دادید برای مصاحبه.
زنده باشید قربان شما.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. خدا. زنده باشید. خدا حافظ.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو برگزار میکنه. سومین جشنواره نمایش های کوتاه رادیویی.
نوایش موضوعهای جشنواره:
ولایت مداری،
حق و ناس،
مهرورزی،
وفای به عهد و مسئولیت پذیری اجتماعی. نمایش های کوتاه خود را برای ما ارسال کنید.
مدت نمایش حد اکثر 5 دقیقه.
radionamayesh.ir
آخرین مهلت ارسال آثار 15 مرداد 98.